بسم الله الرحمن الرحیم. پرتخار رازول استاد مروی و باز الفاظ بحث اشنال امر مه جلسه 373 یک شنبه مورخه 24/8/94.
بعضه و سلم و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سلاطن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بله خب بله، اون مشکل نداره، اون درسته، و حرف کاملا درستیه که این که متعلق طبیعت باشه. اما دقت بکنید، این نکته که متعلق خارج نیست، فعل خارجی نیست، غیر از اون بحثه. افرض خطابات به نحو خطابات قانونیه باشه، یعنی این ضرب قانون شده لکل افراد، قادر و غیر قادر و نمیدونم جاهل و ناسی، و لکل افراد ضرب قانون شده که چه کار بکنن. نه دقت کنید، اونجا شمول باز تفاوتی با این نکته که ما میگیم نمی کنه. در خطاب نهی شموله، یعنی کل فرد از افراد غصب نهی داره، بیرا قبول کردیم، تأکیدم کردیم برش. اما نسبت به امر چیه؟ خصوصیاتون عام بدلیست دیگه، خصوصیات فردیه که دخالت نداره، خصوصیات فردیه که دخالت نداشت ایجاد و طبیعه. شما ببینید خوب دقت کنید، دیشب هم باز بعضی از دوستان توضیح میدادیم، تماس میگرفتن که حالا مطالبی داشتن. عرض میکنیم که همه حرف امام نسبت به مقدمه دوم این بود که مرحوم آخون فرمودن حکم سرایت میکند از عنوان به معنون، درست؟ حضرت امام فرمودن نمتونه حکم سرایت کنه از عنوان به معنون. برای چی نمتونه سرایت کنه؟ دلیلشونم دو تا کلمه است، خب یا تحصیل حاصله و یا سبب می شود که عرض تعلق بگیره به معدوم. یکی از این دوتا شقه. وقتی میگه سله، اگر مقصود صلات خارجی باشه، اگر متعلق وجوب صلات صلات خارجی باشه، میگیم صلات خارجی هست یا نیست. اگه هست که میشه تحصیل حاصل، دیگه سله معنا نداره. اگه نیست میشه چی؟ اگر نیست لازمش این از حکم مولا که عرضه تعلق بگیره به معدوم. پس نمی شود متعلق احکام شرعیه معنون باشه. ما دو تا مطلب داریم اینجا. یک، به عرف مراجعه کنید، وقتی میگه آب میخوام مقصود چیه؟ آیا وجود ذهنی آبه؟ یعنی اون چه من در ذهن دارم از ما او رو میخواهم، یا نه مقصود وجود خارجیه؟ کدوم یکی؟ بلا شبه اونی که اثر داره مقصود است. اثر بر وجود ذهنی بار نیست. وقتی میگه الاتش النار حارون، درست نار در ذهن ترسیم میشود، ولی اثر مار نار خارجیه. میگه دارو میخواهم، ما گیری که قبول داریم، که جای شکی نیست که تا یه چیزی در ذهنش نباشد نمیتونه حکم بر او وار کنه. از این دارو یک چیزی در ذهن اوست، ولی اون چه در ذهن خودش هست میخواهد. به نحوی اگر یکی قدرت داشته باشه ماف ذهنی رو در خارج بیاره، همون رو میخواد؟ نه اون نیست، این داروی خارجی رو میخواهد. پس من جانب عرفن میبینیم این اعتبارات تعلق به خارج میگیره. من جانب آخر امام میفرمان محال تعلق به خارج بگیره، تعلق به ماهیت میگیره، به اون عنوان ذهنی من حیث و هیه، نه وجود ذهنی دخیله و نه وجود خارجی. به خاطر این محظور، ما این محظور رو حل میکنیم، میگیم آقا اشتباه اینه، شما رابطه بین حکم و متعلق رو رابطه عرض و معروض گرفتید. وقتی رابطه عرض و معروض باشه، فلسفیاً عرض احتیاج به معروض موجود دارد. پس اگر اعتبار مولا به صلات خارجی تعلق میگیرد، باید باشه و الا عرض بلا محل میشه. اما ما میگیم این مبنا صحیح نیست، رابطه بین اعتبارات و بین متعلقشون رابطه اضافه است، اضافه و ذل اضافه، نه رابطه عرض و معروض، نه حال و محل. وقتی رابطه اضافه بود دقت کنید متعلق اضافه حتی امر معدوم میشود، میشه امر معدوم، بلکه ممتنع الوجودی باشد که من دلم میخواد اون ایجاد بشه، این اشکال نداره طرف اضافه باشه. مثالش چی گفتیم؟ الا لیت الشباب و یعود و یوما، این تمنی از صفات نفسانیه مولاست، حب است، اعتبار است. به چی تعلق میگیره؟ به عود و شباب، به وجود ذهنی عود و شباب. نخیر، در ذهن که هر لحظه من میتونم عود و شباب داشته باشم، الان اعتبار کنم جوانیم برگشته است، این که فایده نداره که عود و شباب خارجی رو میخواد. خب این تمنی من به چی تعلق گرفته است؟ به اون عود و شباب ذهنی تعلق گرفته؟ ابدا به اون نیست. عود و شباب خارج تعلق گرفته، خب او که معدوم است، لازمش این عرض باشه، تمنی باشه بدون معروض. میگیم اشتباه کردید، رابطه عرض و معروض نیست، حال و محل نیست، رابطه اضافه و ذات الاضافه است. اضافه و ذات الاضافه عیبی ندارد مطالبه کند ایجاد شیء ممتنع الوجود رو، نمیشه در خارج، ولی عیبی نداره چون اضافه و ذل اضافه است. چه اشکالی داره؟ رابطه ی حکم شرعی با متعلقش، رابطه اضافه با ذل اضافه است، نه رابطه عرض و معروض. این اشکالی بود که به حضرت امام داشتیم و به نظر ما این خیلی راهگشاست. این خلط در جایی شده که حالا جای دیگه مناسبتاش باید ذکر بشه، حالا بگذاریم اون مطلب گذشت. دقت کنید در پایان بررسی قسمتی از کلام حضرت امام دو نکته کوتاه اشاره میکنیم. نکته اول، تفاوت بین نظریه ما در جواز اجتماع با نظریه حضرت امام چیست؟ تفاوت این است که حضرت امام نگاهشون این است حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند، فقط حکم تعلق به عنوان می گیره. معنون ظرف سقوط است و عنوان دوتاست، پس اجتماع نشد. عرض ما این است ولو اثبات کنیم کما هو الحق که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، معنونم واحد است، مازالک همان موجود خارجی واحد من حیثی متعلق امر شده است از حیث طبیعت و من حیث متعلق نهی شده است از حیث خصوصیت فردیه، لذا ولو قائل به سرایت بشویم باز هم اجتماع امر و نهی فی معنون واحد مشکلی ندارد. این یک نکته تفاوت معلوم شد. نکته دوم، حضرت امام برای جواز اجتماع مثالی میزنن که مثال جالبه و ضمناً مثبت نظریه ما هم هست، ولی مثال زیبایی است. میفرمایند در مکان غصبی دو نفر رو ملاحظه کنید، دو تا فعل انجام میدن. یک کسی در مکان غصبی یتیمی رو کتک میزنه، دیگری در مکان غصبی یتیمی رو اکرام میکنه. معنون واحد است، یه تصرف غاصبانه انجام شده است. آیا عقلا میگن در هر دو صورت فقط یه کار مبغوضی انجام شده که غصب است، یا نه عقلا جور دیگه قضاوت میکنن؟ عقلا میگن ضرب یتیم دو تا حیث مبغوضیت داره، یکی چون ضرب یتیم است، یکی تصرف غاصبانه است. در اکرام یتیم و تصرف غاصبانه عقلا میگن عمل من حیث این که اکرام یتیم است و این طبیعت محبوب مولاست، این عمل محبوبه. من حیث که تصرف غاصبانه است این عمل قبیح است. پس ببینید معنون واحد من حیث عقلا صفت حسن رو بهش میدن، من حیث صفت قبح رو به اجتماع این دو محظور نداره. حالا این مثال از جهتی ممکنه یه جاش مناقشه داشته باشه، ولی بعد عبارت های امام رو ببینید. مثال رو عرض کرد، مما ذکرنا علما که با مبنایی که ما انتخاب کردیم مبنای مرحوم نائینی و مدرسه نجف برهوم آقای خویی به هم ریخت، اساس مبنای این دو محقق قدس الله روحهم الزکیه این بود، فرمودن اگر معنون واحد است اجتماع ممکن نیست، اگر معنون متعدد است اجتماع ممکن است. آنگاه کجا معنون واحد است کجا متعدد است؟ مرحوم نائینی یک ضابطه داد، مرحوم آقای خویی ضابطه نائینی رو فی الجمله قبول نکردند، ضابطه دیگری دادن. دقت کنید از جهتی اگر مبنا رو قبول کنیم کلام مرحوم آل خویی کلام متینی است. ضابطه ایشان برای این که کجا معنون واحد است، کجا معنون متعدد است، فرمودن اگه متعلق حکم هر دو مبدع باشه، مبدعین تارتن اصیله در خارجن تارتن انتظائی، هم چهار قسم درست کردن. اون مطلبشون مطلب متین نیست، قابل مناقشه نیست، لکن اصل مبنا به نظر ما مورد تردید بلکه مردود شد. مبنا این بود اگر معنون واحد است تعلق حکمین به معنون واحد صحیح نیست. ما اثبات کردیم ولو معنون واحد باشه تعلق حکمین به معنون واحد عقلا و عرفا مشکل نداره، به خاطر اختلاف در حیثیات معنون واحد. این رو بررسی کردیم، اثبات کردیم. لذا الان نتیجه این شد در یک مورد از موارد ثلاثه اجتماع امر و نهی، آنجا که اطلاق امر به نسبه به متعلق اطلاق بدلی است و متعلق عنوانینن، بینهما عموم من وجه است. در ماده اجتماع، اجتماع امر و نهی جایز است، مستلزم تضادی نمی شود و این محظور عقلی درش موجود نمی باشد. خوب دقت کنید، قبل از این که ما وارد دو مورد دیگر اجتماع امر و نهی بشیم، عام و خاص مطلق باشه بینشون، عنوان یکی باشه یا عنوان یکی طرف اضافه مختلف باشه، بررسی اونها رو به بعد موکول میکنیم. فعلا نمونه ها و برخی از فروعات فقهی که در مورد بحث ما قابل بررسی هست ذکر میکنی، چون در بررسی نمونه فقهی هم کارورزی تطبیق اقوال و نظریات ملموس میشه و هم اگر نکات دیگری غیر از بحث اجتماع امر و نهی در بررسی فرع فقهی مؤثر باشه، اینجا لحاظ میشه و دانستنش در کنار اصل بحث لازمه. لذا برخی از فروعات اجتماع امر و نهی رو در عنوانین مختلف مورد بررسی قرار میده. مهمترین مورد که بسیار محط بحث قرار گرفته است، اجتماع عنوان صلات و غصب در معنون واحد است، که خود این بحث شامل مباحثی است. مثلا ما حکم الصلاة فی الساتر المغصوب، ما حکم الصلاة فی اللباس المغصوب، اعم از این که ساتر باشه یا نه، بیش از ساتر، با عبای مغصوب کسی نماز می، ما حکم الصلاة فی المحمول المغصوب، کسی یک اسکناس 10 تومانی مغصوب تو جیبشه، یک سکه به سال بزنید، باز از جهتی بهتر از اسکناس، یک سکه 1 تومانی غصبی خمسش نداده تو جیبشه، با این سکه نماز می، حکم نماز چی؟ بعدی بحثار اجتماع امر و نهی اینجا ترسیم کنیم، تطبیق بدیم، بحثاشو داشته باشیم، ببینیم چطور میشه. گفته میشود در حال اعمال صلات این سبب تصرف در 1 تومن غصبی، 5 تومن غصبی، 5 ریالی غصبی میشه. عنوانین علا معنون واحد مجتمع است، اجتماع امر و نهی جایز نیست، نماز باطل است. فتوا داده شده است، بررسی کن ببین درسته یا نه، همچی هست یا نه. هاکذا باز این سوال تصویر میشه، ما حکم الصلاة فی المکان المغصوب. اول بحث مثال زدیم، صاحب خانه گفته است خانه رو تخلیه کن، یه بابا بچه هم امتحان دارم الان نمیتونم تخلیه کنم، یه به من ربطی نداره، ما شرط کرده بودیم هر وقت دلم خواست خونه رو میخوام خونه رو تخلیه کن، من راضی نیستم بشینی خونه، یا آقا 2 ماه تو خونه نشسته است، صبح و ظهر و شب هم نماز میخونه، احیانا دلش میشکنه نماز شبش هم میخونه. ما حکم الصلاة فی المکان المغصوب، بسیار خوب، باز همینجا بحث مطرح میشه، پسر خانواده میگه پدرم غاصبه، او غصب کرده، من که نمیتونم برم تو خیابون بشینم، که من مجبورم کنار پدرم بشینم، میگه نماز من تو خونه چی میشه، هر صبح برم مسجد محل نماز بخونم برگردم خونه نمیتونم. خب اینجا تصویر میشه، باید بحث کرد. خب قبل از اصل حرج ببینیم با جور دیگه میشه، قبل از اصرار حرفا ببینیم جور دیگه درست میشه یا نه، اونا اصلا اونا بحثای دیگه است، غیر از اصرار آیا درست میشه یا نه، آیا حکم کنیم آقای پسر بچه سوار دوچرخه بشه هر روز صبح از خونه برو حرم نماز بخون یا نه تو همون خونه نماز بخون، اشکال نداره، تا برسیم ببینیم چه جور میشه. همچنین در ذیل این بحث الوضوء و الغسل بالماء المغصوب وضعیتش چگونه است، تک تک این موارد باید بررسی بشه، مباحث اجتماع امر و نهی اقوال رو برش تطبیق بدیم، اگه نکته دیگر این غیر از اصل بحث اجتماع دخیله اونم باید اضافه کنیم، یک مطلب فقهی دقیق ولی با تطبیق موارد اصولی. قبل از این که وارد بررسی این موارد بشیم، ابتداعاً 2 نکته رو اشاره میکنیم. نکته اول، ممکن است کسی ادعا کند شما در باب اجتماع امر و نهی ولو قائل شدید که اجتماع امر و نهی جایز است و مشکلی نداره، همین صلات در مکان غصبی امتثال امر مولاست مثلا، نماز صحیحه، ولیکن ما نص خاص داریم بر بطلان الصلات اذا اجتمع مع عنوان الغصب، لذا این همه دعواهای اصولی بر این مسئله قابل تطبیق نیست. سر بی صاحب می تراشید، اینجا ما نص خاص داریم اما نماز باطله، ای بحث کنید اجتماع هست جایز ممتنه، بی خودی بحثا رو نکنید، زحمت نکشید، نص خاص داریم. چنان که مرحوم سید صاحب عروه در رساله اجتماع امر و نهیشون بعد از این که علل قاعده بحث رو مطرح کردن فرمودن علل قاعده عرفن اجتماع امر و نهی فی مورد واحد جایز نیست. حالا ممکنه به اصل مدعاشون هم یک جا اشاره کنیم، بعد اضافه میکنن مقتضای بعضی از نصوص همینه که صلات باطل است، در صلات و غصب میگن بله فعلا، میگن مقتضای بعضی از نصوص اینه که نماز باطله، یعنی اجتماع امر و نهی جایز نیست، یعنی بالاخره نص خاص داریم نماز باطله، چی اینجا شما بحث میکنید اجتماع امر و نهی شده یا نشده، شده باشه یا نه نص خاص میگه نماز باطله، چه کار دارید به تئوریای اصولی؟ افرض قاعده اصولی ترسیم کنید اجتماع امر و نهی جایز، میگیم الا در باب صلات و غصب که میگه جایز نیست اجتماع، نماز باطله، امر نداره. به دو دلیل تمسک شده است برای بطلان صلات اذا اجتمع مع الغصب. اگر این دوتا نص رو حالا صرف کنیم، کاری به الغار خصوصیت نداریم ما دیگه، ببینیم اگه این دوتا نص به نظر ما هم کامل باشه دیگه جایی بحثای آینده نمیمونه که ما بگیم آقا صلات عنوانش چجوریه، قصد چجوریه، تضاد بین صلات با کدوم یکی از افعال صلاته، این تضاد چجوری میشه، اجتماع میشه نمیشه، مبنای آقای خویی چیه، مبنای ما چیه، طبق نظر امام چی میشه. اگه این نص خاصا باشه همه این بحثا رو بذاریم کنار در صلات و قصد، بگه ما این مثال رو برای تطبیق بذارید کنار، شما این مثال نص داریم که نماز باطل است، برید سراغ مثالای دیگه. لذا اول این نصوص رو بررسی کنیم، بعد اگه این نصوص کامل نبود مسئله علی القاعده است، بعد وارد تطبیق اجتماع امر و نهی بر صلات و غصب بشیم. روایت اول وسائل الشیعه، باب دوم از ابواب احکام صلات در مکان و صوب مغصوب. روایت اینه لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فی ما نهاهم عن ما قبله منه ولو انهم اخذوا ما نهاهم الله عن و انفذوه فی ما امرهم الله به ما قبله حتی یأخذوه من حق و ینفذوه فی حق. محتوای روایت این است که اگر مکلفین ما امره الله رو انفاق کنن در مورد نهی، خدا ازشون قبول نمی کنه و چیزی رو که نهی دارن ازش انفاق کنن در مورد امر، صرف کنن در مأمور و به، مورد قبول نیست. و ضابطه این است اخذ از طریق حق و صرف در طریق حق. مفاد روایت این است اگر لباسی رو که از طریق نهی به دست آورده ای خمسش ندادی، تصرف در او درست نیست، این لباس رو در مأمور به صرف کنی، صحیح نیست. اگر مکان منهیان مکان غصبی رو خرج کنی در مأمور به، صحیح نیست. اگر ماء وضو رو که از مورد نهی به دست آوردی صرف کنی در مورد امر، این قبول نیست. میگن یعنی صحیح نیست. خب حالا این بحث در فقه داشتیم، اینجا هم اشاره میکنیم، خیلی مختصر درسته، یه جواب همینه. حالا برسیم، پس نتیجه این که این روایت اول مرحوم سید صاحب عروه کن ادعا میکند که این حدیث مفادش این است که آن چرا که منهی و انه است حق صرف او رو در مأمور و به نداری و الا مأمور و به صحیح نیست و باطل است. روایت دوم در همین باب خطاب مولانا امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد است، یا کمیل انظر فی ما تسلی و علامت تسلی ان لم یکن من وجهه و حله فلا قبوله. استدلال روشن است، لذا ادعا بشه نص خاص داریم. با وجود نص خاص نیاز به تطبیق قواعد نخواهیم داشت. دل کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیه بله. خب یه جواب تفصیلی که دادیم در مباحث حج بود که بالاخره اصلا قبول غیر از صحت دو مرحله رفتیم Thank you.
بگیرید.